بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور.
با سلام. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران شاید مهمترین چالش امنیتی ایالات متحده باشد. خانم رایس که در یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا سخن میگفت اظهار داشت سومین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران از جمله پیامدهای جدی سرپیچی ایران از خواست شورای امنیت است. گزارش‌ها حاکی‌ست جنگنده‌های ترکیه روز چهارشنبه مواضع شورشیان کرد را در مرز ترکیه و عراق بمباران کردند. خبرگزاری نیمه دولتی آناتولی در ترکیه گزارش می‌دهد نیروی هوایی این کشور مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را در استان‌های سیرناگ، حکاری، سیرت و وان بمباران کردند. دولت ترکیه رسانه‌های این کشور را از گزارش شماره تلفات ارتش این کشور منع کرده است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز در مجلس عوام این کشور گفت به نظر او تحریم‌ها ایران را وادار به تمکین از خواسته بین‌المللی خواهد کرد، اما وی حاضر نشد گزینه نظامی را به طور کامل رد کند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به همراه علی لاریجانی نماینده آیت الله خامنه ای در این شورا روز چهارشنبه با رومانا پرودی نخست وزیر ایتالیا در روم گفتگو کردند. هیئت مذاکرات اتمی ایران روز سه‌شنبه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کرده بود. در همین حال آقای سولانا امروز در زمینه برنامه اتمی ایران با نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار کرد. و خبر آخر ما حاکی از آن است که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اولی هاینونن معاون دبیرکل این آژانس هفته آینده برای مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران به تهران می‌آید.
مانیا منصور خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با تشکر از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. دیدار رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران با نخست وزیر ایتالیا. نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در هلند. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوب در مورد معادلات جهانی. و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در برنامه مجله خبری شبانگاهی به آگاهی شما خواهیم رساند. همونطور که در خبرها شنیدید، امروز چهارشنبه سعید جلیلی رئیس شورای عالی امنیت ملی به همراه علی لاریجانی با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، طرفین گفتگوهای روز سه‌شنبه میان ایران و اتحادیه اروپا را سازنده خواندند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
سعید جلیلی دبیر تازه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اولین آزمایش خود را در مقام جدید و در مقام رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا پشت سر گذاشت. رسانه‌های بین‌المللی و ایران با کنجکاوی منتظر این نشست بودند. به گزارش خبرگزاری‌های جهان، علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و جانشینش سعید جلیلی به همراه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی مطبوعاتی پس از پایان اولین نشست خود در روم سازنده و روشن و شفاف خواندن مذاکرات روز سه‌شنبه اعلام کردند در هفته‌های آینده مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. به گفته سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، تغییری در جهتگیری سیاسی مذاکرات با اروپا روی نخواهد داد.
موضوعاتی که امروز به عنوان چالش بین ایران و اروپا مطرح میشه و اتحادیه اروپا به خصوص، به نظر من این قابلیت رو داره که نه تنها موضوع چالش نباشه بلکه به موضوعی برای همکاری تبدیل بشه.
علی لاریجانی هم که تا به حال ریاست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا را عهده‌دار بود، به خبرنگاران گفت که تغییر افراد به معنی تغییر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست.
من امروز هم از آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور حمایت میکنم، از دوست عزیزمون آقای جلیلی که مرد جلیلی هم هست حمایت میکنم. مسئله این است که کشور ما یک کشور دموکراتیک هست، درش گردش نیروها وجود داره.
اما دکتر سعید رجایی خراسانی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا دلیل این جابجایی را اختلافهایی می‌داند که میان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پیش آمده بود.
آقای رئیس جمهور با آقای دکتر لاریجانی اختلاف سلیقه داشتن، علتش اونه. وقتی که دیدن که بین این دو نفر اختلاف سلیقه هست، به این نتیجه رسیدن که دلیل رو عوض کنن، جابجا کنن و مطمئنن مورد تایید آقای خامنه‌ای هم هست. اگر این تغییر انجام نمی‌شد و کار پیش می‌رفت، البته سریع‌تر بود و مناسب‌تر بود، ولی اهل اصول فرق نمی‌کنه.
دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه در دانمارک، با ذکر دو نکته علت این جابجایی را بر سر کار آمدن نسلی دیگر از سیاستمداران در ایران می‌داند.
نکته اول این است که اینها از دو نسل مختلف هستند. آقای لاریجانی کسی است که از ابتدای انقلاب با انقلابیون بوده و فرزند یک آیت الله بزرگی هست، آیت الله آملی، رئیس تلویزیون بوده، یکی از افسران در سپاه پاسداران بوده و میشه گفت که از کسانی است که نزدیک به آیت الله خامنه ای است، چه از نظر رتبه و درجه و چه از نظر اینکه از خانواده روحانی هست. و آقای جلیلی میشه گفت که یک نسل جدیدی هست، همتا و همپای با آقای احمدی نژاد، بسیجی بوده و پاسدار بوده، بنابراین میشه گفت که یک نسل گذشته ای رو آقای احمدی نژاد سعی میکنه کنار بزنه و به جای اونها دوستان و همردیفان سابق پاسدار و بسیجی خودش رو بالا ببره. نکته دوم هم میتونه این باشه که به هر حال این آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد دو رقیب انتخاباتی بودن برای ریاست جمهوری و من بعید نمیدونم که آقای لاریجانی با استعفای خودش در واقع خودش رو از همین حالا میخواد به عنوان داوطلب آینده ریاست جمهوری اعلام بکنه.
دیدار رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران با نخست وزیر ایتالیا، گزارشی بود از فریدون زرنگار.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در هلند، ناخشنودی خود را از عدم همکاری کشورهای عضو ناتو مبنی بر افزایش نیروهایشان در افغانستان ابراز داشت. آقای گیتس روز قبل نیز در نشستی در شهر کیف از کشورهای عضو ناتو خواسته بود به تعهدات خود عمل کنند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در هلند شرکت کرده است و سعی دارد رهبران کشورهای عضو ناتو را در انجام تعهداتشان مبنی بر افزایش نیروهای ناتو در افغانستان که در سال گذشته متحد شدند تحت فشار بگذارد. عدم رضایت رابرت گیتس از خودداری کشورهای عضو ناتو در انجام موافقتنامه‌ای که 11 ماه پیش امضا کردند رو به گسترش است. او ناخشنودی خود را در نشست روز دوشنبه وزیران دفاع کشورهای جنوب شرقی اروپا شامل برخی از اعضای ناتو و کشورهایی که می‌خواهند به آن بپیوندند ابراز کرد.
I am not satisfied that an alliance whose members have over 2 million soldiers.
من از اینکه اتحادیه‌ای که اعضای آن بیش از 2 میلیون سرباز، ملوان، تفنگدار، نیروی دریایی و نیروی هوایی دارند و نمیتواند برای انجام تعهداتش در افغانستان منابع اضافی تخصیص دهد راضی نیستم.
این 2 میلیون نیرو شامل نیروهای نظامی آمریکایی که همکنون بخش عظیمی از نیروهای خارجی در افغانستان را تشکیل میدهند نیستند. کشورهای بسیاری ابراز تمایل کردند که نیروهایشان را در افغانستان افزایش دهند، اما من نمیتوانم نام آنها را بیاورم زیرا آنها هنوز به طور کامل با دولتهایشان رایزنی نکردند. آقای گیتس میگوید در حال حاضر احتیاج ضروری ما در افغانستان سربازانی است که بتوانند ارتش افغانستان را آموزش دهند و همینطور افرادی برای تامین نیروی انسانی تیم‌های بازسازی ایالت‌ها. مقامات آمریکایی میگویند همچنین نیروهای ناتو در افغانستان نیازمند هواپیماهای بیشتری برای حمل و نقل هوایی هستند و و می‌خواهند در چگونگی استفاده نیروهای ملت‌های گوناگون انعطاف بیشتری داشته باشند. بر طبق قوانین ناتو کشورها در استفاده از نیروهایشان محدودیت دارند. مقامات می‌گویند ناتو قادر است تمامی مأموریت‌های نظامی خود را در افغانستان انجام دهد، اما بار سنگین عملیات‌ها بر دوش تعداد محدودی از نیروهای کشورهاست. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در نشست هلند احتمالاً در مورد افزایش کشت خشخاش در افغانستان بحث خواهند کرد. مبارزه با کشت و برداشت خشخاش جزو تعهدات ناتو نیست، اما مقامات آمریکایی میگویند تجارت مواد مخدر در افغانستان بخش اعظمی از منابع مالی شبه نظامیان در این کشور را تامین می‌کند. ناتو قصد دارد که در مبارزه با تجارت مواد مخدر با دولت افغانستان همکاری کند، اگرچه مقامات میگویند که مبارزه با کشت خشخاش آخرین راه حل است، زیرا به کشاورزانی که تنها از این راه امرار معاش میکنند آسیب فراوان میرساند. آنها میگویند این کار مستلزم آموزش کشاورزان و رساندن کمک‌های مالی به آنها برای کشت و برداشت دیگر محصولات کشاورزی است. از دیگر راه‌های مبارزه با تجارت مواد مخدر، هدف قرار دادن شبکه‌های تولید مواد غیرقانونی مخدر و پخش آنها در سرتاسر جهان است.
نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در هلند، گزارشی بود از مانیا منصور. روز چهارشنبه دوم آبان روز جهانی سازمان ملل متحد است. روزی که در 62 سال پیش دولت ایران یکی از امضا کنندگان منشور همان سازمان بوده است و اکنون پس از گذشت 62 سال جمهوری اسلامی ایران بر اساس یکی از فصلهای همان منشور، فصل هفتم، به دلیل عدم پیروی از تعهدات بین المللیش مورد تحریم قرار گرفته است. پریشهر فرزان.
روز چهارشنبه دوم آبان روز سازمان ملل متحد نامگذاری شده است، روزی که منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و نمایندگان 15 کشوری که در سان فرانسیسکو گرد هم آمده بودند آخرین تغییرات لازم را در منشوری که به تصویب رسید به عمل آوردند. دو سال پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوم آبان برابر با 24 ماه اکتبر را روز سازمان ملل متحد نامگذاری کرد. ایران نیز یکی از کشورهایی بود که در 62 سال پیش و در همان روز تصویب منشور سازمان ملل متحد آن منشور را امضا کرد. در واشنگتن پرزیدنت جورج دبلیو بوش در اطلاعیه‌ای با اشاره به این روز میگوید که پس از جنگ جهانی دوم نمایندگانی که از سراسر جهان گرد هم آمده بودند در پی تصویب یک اعلامیه حقوق جهانی بودند. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مقام نقطه عطفی در تاریخ آزادی انسانی باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید امروزه سازمان ملل متحد باید مجدداً خود را متعهد به حفظ امنیت بین المللی کرده و به حل مشکلات انسانها از دیدگاه‌های اقتصادی و اجتماعی کمک کند. با تجدید تعهد این سازمان ما میتوانیم دیدگاه‌های منشور جهانی را دنبال کرده و دنیایی را که در آن مردم بتوانند آزادانه سخن بگویند، آزادانه به دور هم جمع شوند و آزادانه مذهب خود را انتخاب کنند بنا کنیم. دنیایی که در آن فرصت‌ها بتواند از مرزها عبور کند. رئیس جمهوری آمریکا در اعلامیه خود به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از فرمانداران 50 ایالت آمریکا و همچنین پورتوریکو خواسته است در زیر پرچم آمریکا این روز را گرامی دارند.
گزارشی بود از پریچهر فرزام در مورد روز جهانی سازمان ملل متحد. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوب اینترنشنال که امروز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد ایران و آمریکا در میان کشورهایی هستند که اکثر مردم جهان خواهان کم شدن قدرت آنها در معادلات جهانی هستند. یافته‌های بیشتر این نظرسنجی در گزارشی از سعیده هاشمی.
این نظرسنجی که در میان 57 هزار نفر از 52 کشور جهان صورت گرفته نشان می‌دهد که 39 درصد از پاسخ دهندگان خواهان کمرنگ شدن نفوذ ایران هستند، همچنان که 37 درصد از آنها همین خواسته را در مورد کاهش نفوذ آمریکا در جهان دارند. این نظرسنجی که از سوی یک مرکز تحقیقاتی وابسته به اتحادیه اروپا انجام شده، حاکی از آن است که بیشتر مردم خواهان کمرنگ شدن قدرت روسیه و چین از آن میزانی هستند که این دو کشور سودایان را در سر می پرورانند. از میان شرکت کنندگان در این نظرسنجی 35 درصد خواهان قدرت بیشتر اتحادیه اروپا در آینده هستند، در حالی که 20 درصد با این نظر مخالفند. به گفته این مرکز تحقیقاتی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که عموم مردم دنیا علاقه به این که برتری و قدرت فعلی آمریکا در آینده جای خود را به دو کشور چین و روسیه دهد ندارند. از سوی دیگر این آمارها نشان می‌دهد که افکار عمومی تمایل بیشتری به قدرت یافتن کشورهایی دارند که تصویر آنها در جهان با تسلیحات جنگی ارتباطی ندارد، چنانچه کشورهایی مانند هند، آفریقای جنوبی و برزیل رتبه‌های مثبتی کسب کردند. این مرکز تحقیقاتی میگوید این تناقض درباره نفوذ اتحادیه اروپا وجود دارد که ممکن است آنچه در این نظرسنجی به عنوان علاقه به قدرت یافتن اتحادیه اروپا مطرح شده ریشه در ضعف این اتحادیه در طول سالهای گذشته دارد. این نظرسنجی همچنین نتیجه گرفته که واقعیت این است که هیچ کس علاقه به این که اتحادیه اروپا از جانب تعادل خارج شود ندارد، شاید به این دلیل که به نظر نمی رسد توانایی کار دیگری هم داشته باشد. این نظرسنجی توسط گالوب اینترنشنال در ماهای ژوئن و اوت گذشته انجام شده است.
نظرسنجی مؤسسه گالوب اینترنشنال گزارشی بود از سعیده هاشمی. ارتش پاکستان اعلام کرد جهت تقویت نیروهای امنیتی در منطقه سوات بیش از 2000 نیروی شبه نظامی به محل اعزام کرده است. منطقه سوات در شمال غربی پاکستان جایی است که اغلب گروه‌های طرفدار طالبان در آنجا مستقر هستند. تارا عاطفی.
گروه جدیدی از نیروهای شبه نظامی برای برپا کردن سنگر و ایستگاه‌های پست بازرسی در دره سوات به منطقه خواهند رفت. این منطقه اخیراً شاهد حملات مرگبار گروه‌های شورشی طرفدار طالبان به پلیس و مقام‌های دولتی پاکستان بوده است. ژنرال وحید ارشاد، سخنگوی ارتش پاکستان، میگوید که پلیس و نیروهای نظامی در سوات ظرفیت و توانایی‌های لازم برای برقراری امنیت را ندارند. ژنرال ارشاد گفت فرماندهان ارتش روز سه‌شنبه برای کمک به برقراری ثبات نیروهای جدیدی به منطقه اعزام کردند.
البته اینها نیروهای شبه نظامی هستند که به منطقه سوات اعزام شدند و هدف از اعزام این گروه تأمین امنیت مردم و برقراری نظم و قانون است، تا اینکه مانع از تهدید مردم منطقه توسط گروه‌های جنایتکار شویم.
گروه‌های شورشی نیز در پاسخ به تقویت نیروهای منطقه توسط ارتش پاکستان روز سه‌شنبه بمبی که از راه دور کنترل می‌شد را در نزدیکی محل عبور یک کاروان ارتشی منفجر کردند که سبب زخمی شدن 4 سرباز شد. به نظر می‌رسد یکی از مخالفان جدی اعزام نیروهای جدید به منطقه مولانا فضل الله، یک روحانی مسلمان و رهبر جنبش اعمال قوانین اسلامی باشد. گروه جنبش اعمال قوانین اسلامی سال 2001 صد نفر از نیروهایش را به افغانستان فرستاد تا در کنار دولت طالبان با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بجنگند. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، فعالیت این گروه را غیرقانونی اعلام کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مولانا فضل‌الله طی ماه‌های اخیر در نطق‌های رادیویی خود با انتقاد از دولت پاکستان و مخالفت با تحصیل زنان در مناطق شمال غربی پاکستان محبوبیت زیادی کسب کرده است. اوایل این ماه شورشیان اسلامگرا در سوات قصد نابودی یک مجسمه عظیم سنگی از بودا را با دینامیت داشتند که هرچند موفق به ویران کردن کامل مجسمه نشدند اما به آن آسیب رساندند. سال 2001 اسلامگرایان افراطی گروه طالبان در دره بامیان مجسمه‌های عظیم بودا را که قدمت آن به قرن 6 میلادی باز می‌گشت نابود کردند. افراطی‌گرایان می‌گفتند که این مجسمه‌ها نماد دینی به غیر از اسلام است و به همین سبب باید نابود شود. منطقه سوات که در 50 کیلومتری شمال پیشاور واقع شده، زمانی یک منطقه محبوب توریستی به حساب می‌آمد و نسبتاً آرام بود. اما به دنبال برخورد و درگیری نیروهای دولتی پاکستان و شبه نظامیان در مسجد لعل پاکستان در ماه ژوئیه، خشونت و بمب‌گذاری‌های انتحاری در سوات و بخشهایی از مناطق شمال غربی پاکستان شدت گرفت.
گزارشی بود از تارا عاطفی، تقویت نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه سوات. اما در جنوب کالیفرنیا آتش سوزی گسترده همچنان ادامه دارد. تا کنون 1500 خانه و مغازه در این آتش سوختند و به تلی از خاکستر تبدیل شدند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
سرانجام ماموران آتش نشانی در خاموش کردن بخش عمده ای از آتش سوزی های چند روز اخیر در مناطق مختلف کالیفرنیای جنوبی به ویژه لس آنجلس به موفقیت رسیدند. در ساعات طولانی مبارزه با آتش، ماموران با استفاده از تانکر هوایی نوعی هواپیمای DC-10 مجهز به دستگاه‌های آب‌پاش با فروپاشیدن مقادیر زیادی آب به خاموش کردن سریع آتش کمک کردند. ساعتی پیش پرزیدنت جورج دبلیو بوش در یک گفتگو با فرماندار آرنولد شوارزنگر کمک‌های دولت فدرال را در مقابل زیان‌های ناشی از آتش‌سوزی و بهبود شرایط خانواده‌های آسیب دیده اعلام کرد که مفهوم آن این است که کلیه مخارج بازسازی اماکن مسکونی از یک بودجه دولتی مخصوص پرداخت خواهد شد. پرزیدنت بوش در ضمن بیانات خود گفت آمریکایی‌ها عمیقاً به فکر اهالی کالیفرنیا هستند و ما هر آنچه در توان داریم برای کمک به اطفای حریق انجام خواهیم داد. تا کنون بیش از 900 هزار نفر از منازل خود تخلیه شدند. 1500 خانه مسکونی از بین رفته است و 400 ایکر در این آتش سوزی به کلی نابود شده است. این آتش سوزی همچنان یک نفر کشته و ده ها زخمی به جای گذاشته است. در شهر سندیگو 14 هزار نفر در استادیوم فوتبال این شهر اسکان یافتند و مردم توانستند با دریافت خوراک، پوشاک، محل خواب و دارو شب را به صبح برسانند. انتظار می رود در این ناحیه بخش عظیمی از ساکنان تخلیه شده سندیگو تا امشب به منازل خود بازگردند. در چند ساعت گذشته وزش بادهای داغ سانتا آنا در اغلب نواحی کالیفرنیای جنوبی به مقدار قابل توجهی کم شده است و هوای مرطوب و خنک در چند روز آینده جایگزین هوای خشک و دودآلود نواحی ساحلی جنوب کالیفرنیا خواهد شد. فیروزه خطیبی، لس آنجلس.
گزارشی بود در مورد ادامه آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
زیستشناسان با ایجاد تغییرات ژنتیکی در برخی گیاهان قصد دارند از آنها برای تصفیه خاک و خنسا کردن آلاینده ها استفاده کنند. جسیکا برمن، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی دارد که برگردان آن را از هومن سیسان میشنوید.
در این روش از گیاهان برای گرفتن سموم از خاک استفاده می شود. سمومی که آب آشامیدنی مناطق صنعتی و نظامی را آلوده می کنند. در دو مقاله که در مجله آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شد، محققان توضیح می دهند که چگونه از طریق ایجاد تغییرات ژنتیکی گیاهان می توانند مواد شیمیایی و سمی را که به وسیله کارخانه ها و ارتش تولید می شود جذب کنند. در یک تحقیق ماده آلاینده RDX که در اطراف پادگان ها یافت می شود مورد مطالعه قرار گرفته است. لیز ریلوت از دانشگاه یورک بریتانیا که یک گیاهشناس است و در این تحقیق شرکت داشته می گوید RDX ماده اصلی TNT است که در پی انفجارها در خاک باقی می ماند و در اطراف مناطق نظامی یافت می شود.
What we did was we went to the soil on the training ranges and we collected samples and we found bacteria that were able to degrade.
ما از خاک محل آموزش نظامی پادگان ها نمونه برداری کردیم و باکتری را یافتیم که توانایی خنثی کردن RDX را دارد و از این ماده به عنوان غذا استفاده می کنند. اما این باکتری ها قادر به پاکسازی خاک پادگان ها نبودند، زیرا جمعیت این باکتری ها کافی نبود.
این محقق میگوید RDX به طور طبیعی به زمین باز نمیگردد و در عوض در خاک باقی مانده و باعث آلودگی آب می شود. این محقق و همکارانش ژنی را در باکتری ها کشف کردند که این موجودات ذره بینی را قادر می کند RDX را خنثا کنند. آنها سپس با استفاده از مهندسی ژنتیک به تولید گسترده این باکتری پرداختند تا با استفاده از آنها سموم خاک مناطق نظامی را خنثا کنند. تلاش بعدی گروه انتقال ژن خنثی کننده RDX از باکتری مورد نظر به گیاهانی است که در مناطق نظامی قابل پرورش باشد. با این روش گیاهانی که ژن باکتری را در خود حمل می کنند می توانند همچون باکتری مواد سمی را جذب و خنثی کنند. اما دانشمندان نگرانند چنین گیاهانی بعد از جذب مواد سمی خود عامل خطرآفرینی برای محیط زیست شوند. تری هیزن، رئیس مرکز تکنولوژی محیط زیست در وزارت نیروی آمریکا می گوید
The plant is exposed to than bugs and bunnies and literally.
گیاه در معرض حشرات و حیوانات و انسان هاست و ممکن است به نقاط دیگر منتقل شود.
در تحقیق دوم، محققان در دانشگاه واشنگتن درباره استفاده از درختان به منظور پالایش خاک از مواد شیمیایی و دیگر آلاینده ها مطالعه کردند.
تغییرات ژنتیکی در برخی گیاهان به منظور تصفیه خاک و خنثا کردن آلاینده ها، گزارشی بود از هومن سیسان. پل مک‌کارتنی عضو سابق گروه راک بیتل ها در یک کنسرت دو ساعته در پاریس قطعه های از آثار گذشته و امروز خود را به علاقمندانش عرضه کرد. پل مک‌کارتنی یکی از دو بازمانده گروه چهار نفری بیتل هاست که در سالهای 1960 تحولی فراموش نشدنی در جهان موسیقی به ویژه در موسیقی راک به وجود آوردند. میرعلی حسینی، پاریس. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding. مشهورترین سالن کنسرت پاریس اولمپیا که در طول تاریخ پیدایشش محل اجرای کنسرت توسط بزرگترین نام‌های جهان موسیقی است، به مدت تنها یک شب میزبان استثنایی پل مک‌کارتنی عضو سابق بیتل ها بود. سر پل مک‌کارتنی آخرین بار 35 سال پیش در سال 1972 به همراه گروه وینگز در سالن افسانه‌ای اولمپیا به اجرای کنسرت پرداخته بود، اما نخستین کنسرتش در این سالن در سال 1964 به اتفاق سه یار قدیمیش در گروه بیتل ها بود. ملبس به کت و شلوار سیاه و کراوات، پل مک‌کارتنی در سن 65 سالگی در کنسرت خود در سالن اولمپیای پاریس نشان داد که به واسطه لذت بی نهایتی که از موسیقی می برد همچنان سراپا انرژی و انگیزه برای ادامه هنر خیش است. سر پل مک‌کارتنی ورودی فروتنانه به روی صحنه داشت. این موسیقیدان و آهنگساز افسانه‌ای در برابر جمعیتی قرار می گرفت که شب پیش از اجرای کنسرت را در برابر گیشه فروش بلیت تا بامداد صف کشیده بودند تا هنگام باز کردن گیشه در ساعت 10 بامداد مطمئن باشند که بلیت این کنسرت را به دست خواهند آورد. سالن جادویی اولمپیای پاریس گنجایش 2000 نفر را دارد و فروش بلیت تنها در روز اجرای کنسرت در برابر گیشه سالن میسر بود و امکان رزرو وجود نداشت. پل مک‌کارتنی در این شب استثنایی قطعاتی از آثار قدیمی و امروزیش را اجرا کرد. ترانه هایی چون بلک‌برد یا ترانه دانس تونایت. ترانه های دیگری چون I'll Follow the Sun، Lady Madonna و Hey Jude و به ویژه ترانه Let It Be آثاری بودند که چون سرودی واقعی علاقمندان را به صورت کر با وی هم صدا کردند. پل مک‌کارتنی سپس به اجرای ترانه Here Today پرداخت که به دوستش جان لنون تقدیم کرد و هنگام ترک صحنه ترانه Get Back که تحرکی استثنایی در میان مردم به وجود آورد. پل مک‌کارتنی در جوان سال 2004 نیز کنسرتی در استادیوم ورزشی استاد دو فرانس در شمال پاریس در حضور 60,000 نفر اجرا کرده بود، اما این کنسرت استثنایی در سالن اولمپیا برای او، مردم و دوستانی چون ماریان فیثفول که به دیدن وی آمده بودند رنگی دیگر داشت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا. گزارشی بود از کنسرت پل مک‌کارتنی در پاریس. شنوندگان عزیز، پیش از پایان مجله خبری شبانگاهی دعوت می‌کنم به عناوین چند خبر توجه فرمایید. در هند دست کم 10 اسلامگرای افراطی در ارتباط با یک سلسله بمب‌گذاری در نزدیک به 10 سال پیش به حبس ابد محکوم شدند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایران شاید مهمترین چالش امنیتی این کشور باشد. جنگنده های ترکیه مواضع شورشیان کرد در مرز ترکیه و عراق را بمباران کرده اند. نخست وزیر بریتانیا بار دیگر از رد گزینه نظامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران خودداری کرد. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران با نخست وزیر ایتالیا گفتگو کرد. ایران از ادامه مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در هفته آینده خبر داد و محمود احمدی نژاد خبر استعفای وزیر امور خارجه را تکذیب کرد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را